مبحث حجاب، حضور زن در اجتماع از دیدگاه قرآن و عقل، جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاه و آتین الزکاه و اطعن الله و رسوله. در جلسه گذشته در پیرامون روابط دختر و پسر و یا به عبارتی روابط زن و مردی که با همدیگه هیچ گونه محرمیتی ندارند از دیدگاه قرآن کریم و روایات رسیده و وارده از ناحیه اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین صحبت کردیم. عرض کردیم که در آیه 32 از سوره مبارکه احزاب، آیه‌ای که اول بحث تلاوت کردیم و همچنین آیه 33 که این جلسه انشاءالله به یاری خداوند مورد بحث ما خواهد بود، در آیه 32 عرض کردیم که خطابی است به زنان پیامبر که می‌فرماید که یا نساء النبی، ای زنان پیامبر. و بعضی ممکنه همینجا این اشکال رو مطرح کنن که پاسخ هم دادیم که وقتی زنان پیامبر مخاطب هستن، ما که مخاطب نیستیم، پس ما چون مورد خطاب واقع نشدیم و لذا لازم نیستیم دستور رو انجام بدیم. عرض کردیم مثلا مثالش مثل میمونه که بگیم ای دانشمندان یا فیزیک دانان یا شیمی دانان، شما به هیچ عنوان نباید مواد مخدر مصرف کنید. این دلیل بر نمیشه که چون ما خطاب به فیزیک دانان و شیمی دانان کردیم این حرف رو زدیم، دیگر اقشار جامعه و دانشجویان دانشگاه هامون بگن چون مخاطب فیزیک دانان و شیمی دانان بودن و اساتید هم بودن و لذا ما چون مخاطب نیستیم میتونیم بریم خدای نکرده به این کار خیلی بد و زشت که مبادرت به انجام به استفاده از مواد مخدر هست، این کار رو انجام بدیم، مبادرت بکنیم. گفتیم که این صحیح نیست، غلط. پس وقتی که خطاب میشه به یه گروهی، اگر قیدی بیاد که فقط ما منظورمون این گروه هست که باید این کار رو انجام بده، بله فقط اون گروه میشه مخصوص به این کار. اما اگر قیدی نداشته باشه، منظور این هستش که این گروه چون به عنوان الگو، اسوه و سرمشق در جامعه مطرح هستن، مورد خطاب قرار گرفتن و مخصوصا این که زنان پیغمبر اگر کار خوب انجام بدن دو برابر اجر میبرن، اگر کار بد انجام بدن هم دو برابر عذاب میشن. برای همین مورد خطاب قرار گرفتن. به اینها گفته که شما حواستون خیلی جمع باشه، خطاب به اینها هست، و بقیه افرادم باید مانند شما که ما داریم شما رو به عنوان الگو مطرح میکنیم این کارها رو که ما میگیم انجام ندن. گفتیم که بیان میفرماید که یا نساء النبی لستن، همونجوری که مطالعه میفرمایید آیه رو که قرآن در خدمتون هست، عزیزانی هم که صدای ما رو میشنون یا تصویر ما رو دارن حتما قرآن رو میارن، آیه 32 سوره مبارکه احزاب. ای زنان پیامبر، شماها همچون یکی از زنان معمولی نیستید. لستون نه که احد من النساء، چون زن پیغمبرید، الگو و سرمشقید، باید که خیلی چیزها رو بیشتر مراعات بکنید. ان اتقیتن، نه اگر تقوا پیشه بکنید و پیشه میکنید، فلا تخزعن بالقول، این میرساند که چون با ان آمده یعنی که جمله شرطیه‌ایه که جزاش رو بلافاصله بعدش آورده که فلا تخزن بالقوم، یعنی این که اگر تقوا در یک کفه ترازو باشه کفه دیگرش این دستوریست که خداوند متعال دارد به شما میدهد. دستورش اینه که فلا تخزعن بالقول، لا تخزعن بالقول، فافای نتیجه است در واقع جواب هست، یعنی این که به هیچ عنوان شما صداتون رو در موقع صحبت کردن نباید تغییر بدید، یعنی اون صدای معمولی خودتون رو تغییر بدید به یک صدای بسیار ملیح و ریزی تبدیل کنید، به قول معروف از نظر تون صدا تون زیر رو انتخاب بکنید صحبت بکنید، و این کار باعث میشه اونایی که آدمای سالمی هستن و آدمای متقی هستن خب یا پرهیز میکنن از شنیدن صدای شما، خودشون رو دور نگه میدارن و سعی میکنن نشنون صدای شما رو، یا اگر بشنون عرض خدمتتون که پناه به خدا میبرن. اما اون کسانی که فیتمع الذی فی قلبه مرض، اون کسانی که در قلبشون بیماری هست یعنی روحشون آمادگی این رو داره که به انحراف کشیده بشن و طمع بکنن به شما از کانال گفتار و نحوه گفتن شما به شما طمع بکنن، اینها بلافاصله این کار رو انجام خواهند داد، و کما اینکه این اتفاق در زمان پیغمبر افتاد. حالا اتفاقش به این صورت هستش که اتفاقا کسانی آمدن گفتن که اگه پیامبر از دنیا رفت ما میریم با فلان همسر پیغمبر، او دیگری هم گفت با فلان همسر پیغمبر ازدواج میکنیم، که آیه نازل شد که همسران پیغمبر مادران شما، یعنی به جای مادران شما هستن، امهات شما، ام المؤمنین به حساب میان، ولذا ازدواج با اینها ممنوع هست، نمیتوانید با اینها ازدواج کنید، مثل مادر شما هستن. خب این آیه رو خوندیم در جلسه گذشته، روش صحبت کردیم و گفتیم که در ادامه آیه میفهمد که و قلنا قولا معروفا، یعنی این که گفتاری که بیان میکنید خانم ها بیان میکنن، پس در آیه مشخص شد که خانم ها وقتی که میخوان صحبت کنن با صحبتشون معمولی باشه، قابل توجه همه خانم های محترمی که احتمالا در یک شرکتی کارخانه نهادی جایی به عنوان یک منشی استخدام میشن یا کسی که داره ارباب رجوع هست میان پیششون، اینها باید دقت کنن پشت تلفن در حضور ارباب رجوع صداشون رو تغییر ندن، با صدای غیر معمولی صحبت نکنن، صدایی که وقت خانومی در خونه مثلا پیش باباش خودشو مثلا میخواد لوس بکنه فرض میکنی یه جوری صحبت میکنه، در بیرون اگر همونطور صحبت کنه این فیتمع الذی فی قلبه مرض، طمع میکنن کسانی که در واقع آماده برای این کار هستن، یا خانومی اصلا صداشو تغییر بده به خاطر اینکه مثلا یه چیزی تو ذهنش هست، حالا میخواد به اون چیزی که تو ذهنش هست برسه، این کار رو هم میگن که جایز نیست و قرآن کریم نهی کرده از این کار. پس با صدای نرم به گونه هوس انگیز سخن نگویید، به همه خانم ها خطاب میکنه، مخصوصا از زنان پیغمبرم شروع کرده که اینها که بیمار دل هستن در شما طمع نکنن. عرض کردیم که در پایان میفهمد به خوبی و شایستگی سخن بگید، یعنی اولا سخن معمولی همونجوری که معمولی حرف میزنید با هم دیگه، با اعضای خانوادتون، با مردم هم به همون صورت صحبت بکنید، بعدم صحبتاتون محتوا داشته باشه. یک ساعت پای تلفن حرف زدن که قولا معروفا، یعنی یک ساعت پای تلفن ما حرف نزنیم که 5 دقیقه‌ش هم مفید نباشه. به غیبت کردن این طرف و اون طرف و به نمامی و سخنچینی و اینها باشه، میفهمد شارع مقدس یعنی خیلی آیه جالبه و قولنا قولا معروفا، یعنی هر جایی که داری صحبت میکنید پای تلفن جای دیگه صحبتتون باید محتوا داشته باشه، دارای محتوا باشه. بدون محتوا اگر صحبتی ندونید، صحبت نکنید، سکوت اختیار کنید بهتر است. در این زمینه گفتیم که در ارتباط با ارتباطات جامعه بین دختر و پسر که 2 جلسه صحبت کردیم، و همچنین 2 زن و مرد غریبه و نامحرم در واقع در جامعه، اون وقت روایاتی رو خوندیم، آیه قرآن کریم رو هم خدمتتون تقدیم کردیم، نتیجه گرفتیم که اینها تا زمانی که به هم نامحرم هستن حق این که با هم تلفنی خارج از اون محدوده‌ای که عرض کردیم تو دو جلسه گذشته صحبت کردن ندارن، حق نامنگاری خارج از اون عرفی که عرض کردیم ندارن، برقرار کردن ارتباط اینترنتی خارج از عرفی که عرض کردیم ندارن، حضوری با هم نمیتونن ملاقات داشته باشن خارج از اون عرفی که عرض کردیم، یعنی کاری اداری است، کاری دانشگاهی است، همدیگر رو میبینن صحبت میکنن در اون محدوده که شارع مشخص کرده. خارج از اون محدوده گفتیم که حق ندارن این کارو بکنن. آیات رو خوندیم، روایات رو هم خدمتتون تقدیم کردیم. آیه‌ای که این جلسه من خدمت شما هم تقدیم کنم یک آیه بعدی هست که همون خطاب یا نساء النبی رو هم اینجا به دنبال داره. برای اینکه تکرار نشده باشه یا نساء النبی رو حذف کرده، واوی رو آورده که این رو عطف کرده به معطوف خودش که در واقع همون یا نساء النبی هست. آیه 33 سوره مبارکه احزاب که یک آیه بسیار حساس هم هست در قرآن کریم، که این آیه رو بسیار بجاست که افراد حفظش بکنن و با خودشون داشته باشن. دقت بکنید آیه رو، برای اینکه افکار تمرکز بیشتری هم پیدا بکنن. باز یک صلوات بلند محبت بفرمایید. آیه با این عبارت شروع میشه که وقرن فی بیوتکن، خطاب به زنان پیامبر، و عرض کردیم تمام زنان دیگری که زنان پیامبر میشن الگوی اینها در این خطابات، یعنی باید ببینن که خداوند به اینها چی دستور داده، اونها هم همین رو عمل بکنن. وقرن فی بیوتکن یعنی بمانید، وقرن یعنی و بمانید، فی بیوتکن در خانه های خودتان، یعنی مفهوم دیگر این عبارت این میشه که از خونه های خودتون خارج نشید، در خونه های خودتون بمونید. اینجا بلا فاصله اون کسانی که اهل اشکال گرفتن هستن و مترصد این قضیه هستن که بیان و یه چیزی رو از قرآن بگیرن یا از روایات یا انگوش روش بذارن، حساسیت روش نشون بدن و اینو ببرن تو صفحه سایت خودشون یا تو اینترنت پخشش بکنن که آقا قرآن ببینید چجوری زن رو در جامعه اسلامی محدود کرده و به او علنا گفته که بشینید تو خونه هاتون، زن رو خونه نشین کرده، پرده نشین کرده، بعد دیگه چیزهای دیگه هم که خودشون میبندن بهش، تو سر زن زده، زن رو گفته که بشین اصلا تکون نخور، رفته به دوران قرون وسطا و شروع میکنن در این زمینه یک داستانهایی عرض به خدمت که ساختن و روش مانور حسابی دادن. ببینید آیه جالبه، خیلی جالبه، و قرن فی بیوتکن و بمانید در خانه های خود، مخاطب زنان پیغمبر در مرحله اول، در مرحله ثانی همه زنان. ادامه آیه رو دقت بکنید، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، و همچون جاهلیت نخستین، جاهلیت نخستین رو اینجا من نظر مفسرین رو برای شما عرض میکنم که یعنی جاهلیتی که قبل از مبعوث شدن پیامبر به پیامبری وجود داشته، چه جاهلیت صدر اسلام قبل از مبعوث شدن پیامبر، این جاهلیت وجود داشته. ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولا، جاهلیت الاولا رو مشخص کردیم. تبرجنا یعنی چی؟ تبرجنا یعنی زینت‌های خودتون رو آشکار نکنید. تبرج از کلمه قبلا هم عرض کردم که از ماده برج هست. برج اصلا کلمه عربیه، بعضی هم خیال میکنن کلمه لاتین هست، نه کلمه عربیه. برج یعنی اون چیزی که انقدر مشخص و نمایانه که همه از راه خیلی دوری هم حتی میبیننش، ولی ازام میگن برج ساز یا برج میسازن، مثلا ساختمون 10 طبقه، 15 طبقه، 20 طبقه، 30 طبقه بهش میگن برج، به یه حالتی میسازنش. این به خاطر اینکه از چند فرسخ دورتر هم مشخصه، میگن برج آزادی. برج‌های دیگه‌ای که هست، برج سفید مثلا، برج بریلیان مثلا، حالا اسامی مختلف روش میذارم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از همون تبرج هم از همین برج میاد، یعنی اینکه آشکار شدن در برابر دیدگان همه، ظاهر شدن. خود تبرج یعنی تبرج، نه تبرج الجاهلیه. تبرج نه با فعل آمده، تبرج به صورت اسم آمده. تبرج یعنی خودنمایی، جلوه‌گری. کتابی در لغت به نام مصباح المنیر اونجا میگوید که تبرج زن یعنی چی؟ یعنی زن زینت‌ها و زیبایی‌های خودش رو برای نامحرمان آشکار بکنه. اینو اصطلاحاً بهش میگن تبرج. زن زیبایی‌های خودش رو و زینت‌هاش رو برای نامحرم آشکار بکنه. اینو بهش میگن تبرج. اینجا چند تا نکته داره که من عرض بکنم برای شما، خیلی دقت بفرمایید. عرض کردیم اولین اشکالی که به ذهن مستشکلی میرسه در اینجا که هجمه میکنن به سوی این آیه شریفه، اینه که آقا جون قرآن گفته زنا برن پرده نشین بشن تو خونه بنشینن، در حالی که وقتی ما یه مقداری وقت بذاریم، مطالعه‌مون رو درست بکنیم، دقت بکنیم، این تعصب ذهنی خودمون رو، دوگمگرایی خودمون رو واقعا موتورش رو پایین بگذاریم، بدون تعصب به قضایا نگاه کنیم، نه تنها حرف ما مشخص میشه کجاش اشتباهه، بلکه یه چیزهای نوعی هم گیر آدم میاد. این مطلب همه جا باید صدق بکنه، نه در اینجا، حالا در فهم آیات قرآن همه جا باید ما اول موتور ذهنی خودمون رو پایین بگذاریم، با موتور ذهنی و ذهنیت خودمون نریم سراغ درک آیات. این جمله‌ای که عرض می‌کنم جمله خیلی طلایی هستش، دوستان دقت داشته باشن در این زمین، کسایی که مخصوصاً پژوهش می‌کنن، خانم‌ها و آقایون، قبل از اینکه برید سراغ آیات موتوری ذهنی خودتون بذارید زمین، اول ببینید آیه چی میگه، بعد شما حرفتون رو بزنید. اول حرفتون رو نزنید بعد دوست داشته باشید که آیم تایید حرف شما رو بکنه، تایید قول شما رو بکنه. خیلی‌ها با این دیدگاه سراغ آیات میرن. آیه میفهمد که آقا وقرن فی بیوتکن، ای پیغمبر به زنها، ای پیغمبر به زنها بگو، که حالا خود قرآن خطاب کرده، اول به پیامبر خطاب میشه دیگه، چه حالا قول داشته باشه چه نداشته باشه، که آقا اینا در خونه هاشون بمونن. خب اینجا یک مسئله است. ما قبلا عرض کردیم که آقا وقتی سراغ آیات میخوایم بریم چه کار بکنیم؟ گفتیم سراغ آیه‌ای از قرآن کریم میخوایم بریم، دستوری رو از قرآن کریم اخذ بکنیم بگیریم، باید مجموعه آیات رو در نظر داشته باشیم. سراغ روایات و احادیث هم که بینی به همین صورت، شما یه حدیث رو بگی راجبه یه موضوع اخلاقی، اصلا به قدمی به جلو بر نخواهی داشت، شاید همونجا متوقف بشی و شاید منحرف هم بشی. هست در اعتقادات هم همینطور، باید مجموعه احادیث رو بگیری، مجموعه آیات رو بگیری تا بفهمی قرآن کریم نظرش راجبه این موضوع اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، نظامی یا اعتقادی یا امثال اینها چی هست. روایات و احادیث هم همین. شما در بعد و امیای میبینی که قرآن فرموده آیه 33 احزاب و قرن فی بیوتکن، آهای زنها در خونه هاتون بمونید. خب شما اینجا این مسئله بله بلا فاصله تو ذهن میاد که آقای موندن زنها در خونه چه جوریه. اگر استنتاج کنی که ماندن زنها در خونه اینه که باید کلن زنها تو خونه بمونن، در خانه رو خودشون ببندن، بعد میری سراغ آیات دیگه، روایات و احادیث دیگه، میبینی که اون تو اون روایات و احادیث و آیات خیلی مطلب داره که ضد این قضیه هست. مثلا مثل چی؟ مثلا مثل اینه که گفته میشه که آقا خانومی مسلمان شد، اسلام آورده، آیه حج نازل شد، این خانوم مستطیع شده. مستطیع شده یعنی اون شرط حج و حالا حداقل درش به وجود آمده، واجبه بره حج به جا بیاره. بیا بسیار میگه آقا واجبه بره حج به جا بیاورد، این خانم تو خونه پدرشه، پدرش اجازه نمیده بره حج. میگه اصلا اجازه پدر اینجا وجهی نداره نظر شرعی، یعنی این خانم باید بره حج به جا بیاره بیاد، اجازه پدر لازم نیست. مثل خوندن نمازه، میخواد خانم نماز بخونه، پدرش میگه من راضی نیستم تو نماز بخونی. اصلا اجازه پدر و رضایت پدر یا عدمش اصلا اینجا وجهی نداره. حج هم همینطور. اینا خانم همسر داره، همسرش میگه من راضی نیستم شما بری حج به جا بیاری، اسلام میفهمد که اصلا اجازه همسرم اینجا وجهی نداره. یعنی خانم واجبه بره حج تمتع، نه حج عمره، دقت بکنید، حج تمتع را به جا بیار، حج واجب به جا بیار. اجازه شوهر، اجازه پدر و مادر اینجا اصلا وجهی از نظر شرعی نداره. خب شما میبینید که این مسئله هست، پس اینجا وقرن فی بیوتکن چه معنایی پیدا میکنه؟ بعد میری در سیره نبوی، در سنت پیامبر، در تاریخ وقایع تاریخی رو میخونی، احادیث و روایات رو میبینی که پیغمبر خودش میخواسته که سفر بره، هر دفعه که میخواسته به سفر بره حسب دستور پروردگار متعال به حکم قرعه یکی از این همسران خودش رو حضرت همراه خودش به سفر میبرده، برای اینکه اینا با هم حرفشون نشه قرعه میکشیده، میگفته یه قرعه رو یه دونه برداریم، کی میخواد که همراه من به سفر بیاد بیاد. میگفت آقا بلند میشینه مثلا میگه من قرعه به نام فلان، میگفت شما بلند شید که اینجا کسی حرف و حدیث بینشون پیش نیاد. یا میبینی در سیره نبوی که میری میبینی که در جنگ ها برای اینکه مجروحین مداوا بشوند در پشت جبهه نیرو هم کم بوده، امدادگر مرد نداشتن، پیغمبر از زنان امدادگر در جبهه استفاده کرده. پس اول خود پیغمبر خلاف آیه شریفه عمل کرده، یعنی نذاشته زنها تو خونه بمونن، کشوندهشون بیرون اینا رو. که موارد دیگه هست که حالا خدمتتون عرض میکنم. اینجا اگر دقت بکنیم، خوب توجه بفرمایید، اگر دقت بکنیم آیات رو با دقت مورد بررسی قرار بدیم، روایات و احادیث و مجموع اینا رو معدل بگیریم، اون چیزی که به دست میاد این چیزیست که حقیر جمع‌آوری کرده خدمت دوستان تقدیم میکنم. دو چیز اینجا به عنوان معدل به دست ما میاد. شارع مقدس راجع به حضور زنان در اجتماع دو نظر داره، دو نظر کلی که این موضوع مورد بحث ما هم هست. یک، حضور زن به صورت مفید در اجتماع. دوم، حضور زن به صورت غیر مفید در اجتماع. آیه شریفه آمده حضور زن رو به صورت غیر مفید در اجتماع ممنوع کرده. چقدر جالب. حالا من بازش میکنم این قضیه رو، ببینید چقدر واقعا آیات با ما، برای ما زنده است و با ما سخن میگه. پس یه بار دیگه عرض میکنیم، شارع مقدس راجع به حضور زنان در اجتماع دو نظر داره. یک، میفرماید حضور زنان به صورت مفید در جامعه. دو، حضور زنان به صورت غیر مفید در جامعه. میفرماید نظر اول نظر مثبته، یعنی شارع نظر مثبت داره، خوب توجه بکنید، نظر مثبت. دوم، شارع میفهمد ممنوع هستش. حالا چرا؟ اجازه بدید من مسئلهشو باز بکنم، سراغ چرا و پاسخ به این چرا هم خواهیم رفت. در مورد مفید بودن زن، یعنی حضور مفیدش در اجتماع، که شارع مقدس، قرآن کریم و روایات نظر مثبت رو این قضیه دارن، عرض کردم یکی دو نمونه رو از سیره نبوی خدمتون عرض کردم. اصولا عقل من و شما هم اینجا این مطلب رو که اگر ما فقط یک نظریه رو اینجا بپذیریم که خانوم ها خانه نشین بشن، عقل ما همین قضیه رو محکوم میکنه. ببینید که در کنار شر این عقل رو که بذاریم چه نتیجه میگیریم. عرض کردم مثلا خانومی میخواد بره حج، کعبه رو که نمیتونن تو خونه این خانوم بیارن، صفا و مروه رو که نمیتونن تو خونه بیارن، از پشتمون بیاد تو حیات، حیات بره تو پشتمون بشه صفا و مروه، که باید این خانوم بلند شه بره حج. کعبه یه جاست، فقط تو عربستانه، صفا و مروه فقط اونجاست. این خانوم باید بلند شه بره، قبلش هم که بخواد بره باید بره اداره گذرنامه پاسپورتش رو درست بکنه، بعد اونجا عکس بندازه، عکسش رو تو پاسپورت اینها ببینن، میخونه خانومی نباشه که وقتی میخواد کلاه برداری کنه یا بره اونجا اعمال خلافی انجام بده، مواد مخدر مثلا با خودش ببره، کارهای دیگه انجام بده. باید اداره گذرنامه بره اینا تاییدش بکنن، عکس ازش بگیرن، عکسش بزنن گذرنامه، مراحل اداری داره. خب این حج رفتنش نیازه، حج رفتنم که تعطیل نشده که، زمان پیغمبر بوده حالا هم هست. حج رفتنش نیاز به یک سری مراحل اداری داره. خود این مراحل اداری منوط به این است که زن حتما نه تنها از خونه باید خارج بشه، بلکه باید در این مراحل اداری هم مثل همه افراد دیگه، مردان دیگه، زنهای دیگه انجام بده، اداره گذرنامه بره، عکس بندازه، اونجا آموزش های لازم برای حج ببینه، بهش بگن آقا این کعبه است، اگر 3 میلیون آدم جمعیت بود شما باید چیکار کنید، دوشت چتپت بر نگرده از طرف خانه خدا، صورتتو بر نگردونی، صورتتو نپوشونی، اونجا قواعدش بهش بگن، بعد اونجا کعبه ای درست کنن بذارن، آموزش چند هفته به این آموزش لازم بدن، چند ساعت بهش آموزش لازم بدن، این بعد بره بیرون از خونه بیاد. خود شما دقت کنید ببینید چقدر اینجا رفت و آمد عیاب و ذهاب داره. کارهای عادی دیگر که قدیم مثل الان نبود که آپارتمانی باشه و استحمامی انسان بتونه دائما تو آپارتمان داشته باشه، قدیم شما میمونید که از حمام‌های عمومی استفاده میشون، تو همین الان هم بعضی از شهرها حتی در پایتختمون هم هنوز هست. زیارت مشاهد مشرفه است. شما میگه آقا زیارت خانه خدا سر جای خود، زیارت کعبه، زیارت معذرت میخوام کربلا. شما میگه آقا فقط زیارت کربلا برای آقایون این همه فضیلت داره؟ میگه نه، برای خانمان فضیلت داره. مؤمنه، زن مؤمنه میخواد بره کربلا، عرض به خدمت که زیارت کنه بیا. خب چجوری باید بره کربلا که نمیشه تو خونش بیارن، باید بره بیرون. پدرش، مادرش، این خانم از دنیا رفته، میخواد بره بالای سر قبرش فاتحه ای بخونه. آیا نمیتونه؟ چرا؟ پیغمبر منع نکرده، اسلام که منع نکرده که، میتونه بره. بیمار شده میخواد بره بیمارستان دکتر بره، باید بره خونه بیرون. اون قضیهی که عرض کردیم که بر خانومها واجب کفاییه که یک سری مسائلی که فقط خانوم باید به دکتر خانوم مراجعه کنه نه دکتر آقا، و در جامعه اسلامی باید به تعداد لازم ما طبیب خانوم و دکتر خانوم داشته باشیم، واجب کفاییست بر خانوم ها که همه جون برن دانشگاه درس کنن دکتر بشن، تا زمانی که به یک حد نصاب، به حد مطلوبی برسه که دیگه جامعه ما اینجور نباشه، که جامعه اسلامی اینجور نباشه که مریضه خانوم ما به دکتر مرد مراجعه بکنه. اینا واجب کفایی برای پوشش دادن به این حکم خداوند و تأمین نظر پروردگار که واجب کفایی کرده. اونجا باز بعد خانوما از خونه بلندش هم برن بیرون به سمت دانشگاه تا این درس رو بخونن. پس این وقر نفی بیوت کنه چی میشه؟ ببینید چقدر جالب آیه. اینها رو ما بهش میگیم قضیه مفید حضور زن در اجتماع، یعنی حضور مفید زن در اجتماع که قرآن کریم و روایات و احادیث، حالا بعضاً هم شروع میکنیم بخوندن و میگیم شما کجا رجوع بکنید، در این زمینه نه تنها مانعی ایجاد نکرده، بلکه بعضی جاش عرض کردیم واجب چی کرده؟ واجب کفایی هم کرده. صلواتی بفرستی. چند مورد رو من از روایات و احادیث خدمتتون میخونم که ببینید حضور زن به صورت مفیدش در جامعه نه تنها منافی و منافاتی با آیات قرآن کریم و روایات نداره، بلکه بعضی جا لازم و واجبم هست. بعضی جاش خوندم خدمتتون، حالا مستندش میکنیم. رجوع بکنید به کتاب از اهل تسننم میخونیم، صحیح مسلم جلد 5 صفحه 197. چرا از صحیح مسلم و کتب اهل سنت خوندیم؟ برای اینکه الان بعضی از کشورهای عربی خیلی آمدن به خاطر اینکه خلیفه دوم حساسیت رو این قضیه نشون داده، آمدن گفته پیغمبر رو اینا رو گذاشتن کنار، گفته قرآن کریم رو گذاشتن کنار و آمدن زنها رو محدود کردن و نمیذارن اینها حتی برای بعضی از کارهای خودشون بیرون از خونه جایگاهی داشته باشن، حق رأی رو هم حتی از اینها گرفتن. صحیح مسلم جلد 5 صفحه 196 و 197 تمام کتبی که تاریخ نویسان راجع به غزوات پیامبر نوشتن که من نمیخوام بخونم وقتمون گرفته بشه، قضیه کمک به مجروحین توسط خانوم ها در جنگ رو اونجا مطرح کرده. من ارجاع میدم شما رو به صفحه 223 کتاب مسئله حجاب مرحوم استاد شهید مطهری رحمت الله علیه. خود ایشون در صفحه 224 همین کتاب حضور زنها رو در نماز عیدین یعنی عید فطر و قربان و نحوه بیعت کردن خانومها با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که در خود وسائل الشیعه جلد 1 صفحه 474 هم این روایتش نقل شده که زنها آمدن با پیامبر بیعت بکنن، ظرف آبی رو آوردن، پیامبر چادری انداختن، پرده‌ای که مثل الان پرده‌ای که اینجا هست یا در مساجد از آن طرف خانم‌ها این طرف آقایون اینو به نحوی قرار دادن، اون طرف پرده خانم‌ها این طرف آقایون بودن و پیامبر بودن، ظرف آب گذاشتن وسط، خانم‌ها دستشون رو توی قسمت ظرف آب کردن، پیامبر دستش رو توی این قسمت ظرف آب کرد و بیعت کردن این گونه با هم دیگه. خانم‌ها نشستن تو خونه‌شون که پیامبر بره دونه دونه پیش این خانم‌ها یکی یکی اونجا باهاشون بیعت می‌کنه. اینا آمدن در مسجد این کار انجام دادن. در تشییع جنازه ها خانوم ها شرکت داشتن، حتی از صدیقه طاهره سلام الله علیه ها رسیده که در تشییع جنازه حضرت زینب خاتون دختر بزرگ پیامبر که وفات کرد، نه دختر خودشون، دختر پیامبر هم زینب بود اسمش، وفات کرد، اونجا شرکت داشت. خیلی جالبه یک نکته ای رو من اینجا براتون عرض بکنم از تاریخ، که وقتی که آیات بر پیامبر نازل شد و پیامبر بزرگوار اینها رو بر افراد میخواندند، خانوم ها هم در مسجد اینها رو گوش میکردند. پیغمبر میفرمودن آقا جهاد خیلی فضیلت داره، به مردم میگفتن فلانکار خیلی فضیلت داره، فلانکار خیلی فضیلت داره، خانوم ها اینا رو گوش میکردن، با همدیگه شروع کردن پچ پچ کردن، صحبت کردن، جلساتی با همدیگه گذاشتن، یک نفر رو از بین خودشون نماینده انتخاب کردن به نام اسماء بنت یزید انصاری. این خیلی جالب هست، البته از این جالبتر هم داریم، حالا من سر وقت باید بشه که خدمتون تقدیم بکنم، فعلا این روایت رو داشته باشید. در صفحه 225 کتاب مسئله حجاب مرحوم استاد مطهری رو از مآخذی هم خودش اونجا نقل کرده، شما رجوع کنید مآخذش رو بگیرید اونجا. میگه اسماء نماینده این زنا شد. چند تا مطلب از دل این قضیه میخوایم در بیاریم. آمد خدمت پیامبر وقت گرفت برای اینکه با پیامبر صحبت بکنه. گفتم پیامبر فلان روز فلان ساعت هست، شما میتونید بیایید. آمد و اجازه گرفت که من میتونم داخل بشم. حضرت فرمودن می توانید داخل بشید. آمدن خدمت پیامبر. جمعی از اصحاب مردان هم بودن. خیلی جالبه. نشسته بودن. یک سمتی رو اختصاص دادن، این خانم اونجا نشست. با کمال پوشیدگی و حجاب کامل. نشست آنجا. شروع کرد صحبت کردن. قابل توجه بعضی از خانواده های متدین ما که از اونوری قش کردن، یعنی میگن که خانوم ها نباید، اجازه من نمیدم خانومم صحبت بکنه، یا خانومم بره فلانجا که صحبت کنه، یا صحبت کردن خانوم ها خلاف شرع. یکی از چیزایی که تو مملکت ما رواج اخیرا زیاد پیدا کرده فتوا دادن هست، یعنی همه شدن مفتی، خیلی مفت هم فتوا میدن، یعنی مفتیانی که مفت مفت فتوا میدن. زن مفتی ما داریم، مرد مفتی ما داریم، عرض به خدمتتون که فتوا میده این حرامه این حلاله. من نمیدونم واقعا، اگر اینجور هست دیگه ما رساله ها رو بذاریم کنار، همه الحمدلله مرجع تقلید، همینجوری که همه به موقع پزشک میشن، تا بنده میگم دلم درد میکنه یه نفرم که خاک شیر با آب داغ بخور، خاک شیر با آب سرد بخور، به هیچ عنوان با آب داغ نخوری. یه مقدار میری ملخهای مصری هستن، دم به اینها رو میگیری، با یه نوع هم ماهیان دریای عرض به خدمتون هستن که اونم مال رود نیل، اینها رو با چهار تا چیز دیگه مخلوط میکنیم، آنان خوب خوب میشیش، مشکلی هم نداره، خوب هم نشدی عالم برزخ همدیگر رو میبینیم. اینها پزشک مفتی مرجع تقلید عرض به خدمتتون بگیرید برید دیگه. اقتصاددان سیاسی هم که اصلا تمام ملت ایران الان همه سیاسی هستن، همه عرض به خدمت اهل سیاست و وزارت خارجه بیکار و دوله است این وسط هستن. باید این کار کرد، باید اون کار کرد، باید به این اینجوری زد، باید زد تو دهن فلان کشور، باید سفیرش گرفت سرشو بیخ تا بیخ برید و آقا و این وزارت خارجه اینجا چی کار است؟ اینا عقلشون نمیرسه. بسیار حالا اینجا رو ببینید، میفرماید که این خانوم اسما وارد مجلس پیامبر شد. حضور مفید رو ببینید، خلاف آیست به ظاهر و قرنفی بیوت کنه، ولی دقت بکنید. عرضه داشت که پدر و مادرم قربانت یا رسول الله، من نماینده زنانم به سوی تو. ما زنان میگوییم خداوند عزوجل تو را هم بر مردان مبعوث فرمود و هم بر زنان. تو تنها پیامبر مردان نیستی، ما زنان نیز به تو و خدای تو ایمان آوردیم. ما زنان در خانه های خیش نشسته و شوهرداری میکنیم، فرزندان شما را پرورش میدهیم و بزرگ میکنیم، اما از آن طرف میبینیم وظائف مقدس و کارهای بزرگ و ارجمند و پر اجر و با ارزش به مردان اختصاص یافته و ما محرومیم. مردانند که توفیق جمعه و جماعت دارند، به عیادت بیماران می روند، در تشییع جنازه شرکت می کنند، حج را مکرر انجام می دهند، از همه بالاتر توفیق جهاد در راه خدا دارند. در صورتی که وقتی یک مرد به حج یا جهاد می رود، ما زنان هستیم که اموالشان را نگهداری می کنیم، برای جامه های شما نخریسی می کنیم، جامه هاتون رو عوض بدل می کنیم، فرزندان شما را تربیت می کنیم. چگونه است که ما در زحمت ها شریک شما مردان هستیم، اما در وظایف بزرگ و مقدس و کارهای پر اجر و پاداش شرکت نداریم و از همه آنها محرومیم. پیغمبر یه نگاهی به اصحاب کردن، سخنرانی خانم تموم شد، خانم اسما سخنرانیش تموم شد، پیغمبر یه نگاهی به اصحاب کردن، فرمودن که آیا تا کنون از زنی سخنی به این خوبی و منطقی به دین رسائی در امور دین شنیده ای؟ به این مردا گفتن، یعنی میخواست به قول ما گفتنی به این خانم بگه خیلی آقایی واقعا، باریکلا. به این مردا گفت آخه شما تا حالا یکی تو ملنگ شده اینجوری صحبت بکنه؟ شما میونه این زنا واقعا ببینید یک خانم بودنش به این رسائی با یک منطق قشنگ سخن به این خوبی داره صحبت میکنه. یکی از اصحاب، خب اینجا مردا بالاخره حسود فقط بین زنها که نیست، بین مردم هست دیگه، یکی از مردا بودنش رو گفت خیال نمیکنم این سخن مال خود این زن باشه، یکی بهش یاد داده. پیغمبر اعتنا به صحبت این مرد نکرد، رو کرد به خود این خانوم اسما. حضرت فرمودن اینجا قبل از اینکه جواب پیغمبر رو من عرض کنم خدمتتون، دو تا مطلب بود یادداشت داشته باشید، اونایی که یادداشت میکنن، اونایی که با ذهنشون کار میکنن که خب حفظ میکنن. یک، اینکه پیغمبر نفهمود خانوما چه معنی دارن بیان در بین مردا صحبت بکنن. اگر این کار ممنوع بود باید پیغمبر چیکار میکرد؟ اونجا تذکر میداد، از ادامه صحبت این زن جلوگیری میکرد. دو، اگر وقرن فی بیوتکن جنبه عمومی داشت، یعنی نباید زنها اصلا از خونهاشون بیرون میمدن، پیغمبر میگفت چی شما رو برسته از خونه بیاد بیرون؟ مگه من نگفتم وقرن فی بیوتکن بیشینی تو خونهاتون؟ پس معلوم میشه که وقرن فی بیوتکن مال همه جا و همه زنها و در همه مواقع چی؟ نیست. دقت اینه ها در آیات. پیغمبر بهش به این زن فهمودن برای اینکه بهش بگن که این چیزایی که ما برای آقایون گفتیم برای خانمام هست، فرمودن که ای زن آن چه میگویم درست فهم کن، خوب گوش کن چی بهت میگم، و برو به زنانی که تو را فرستاده ان نیز حالی کن. پنداشتی که هر که مرد شد به واسطه این کارها که برشمردی توفیق اجر و پاداش و فضیلت را مییابد و زنان محرومند، خیر چنین نیست. زن اگر خوب خانه‌داری کند و خوب شوهرداری کند، نگذارد محیط پاک خانه با غبار کدورت آلوده شود، اجر و پاداش و فضیلت و توفیقش معادل است با همه آن کارها که مردان انجام میدهد. اون دوتا مطلب یادتون نره که عرض کردم که اصلا اشاره به اونا پیغمبر نکرد، یعنی که تأیید این کار تو که آمدی و سخنرانی کردی، اون دوتا تأیید شد. اینا یادتون باشه یه جایی دین تو روایات احادیث دیگه اون چیزایی که تایید میکنه خود قرآن هم میتونه، یک مطلبی که اتفاق میفته مطلب رو اگه راجبش صحبت نکنه یعنی تایید کرده، مطلب تایید کردن. بعد این مطلب هم به این خانم فرمودن که همه اون کارهایی که مردم میکنن شما اگر اینها رو رعایت کنین شما هم با اونا برابرید، شما میخوای بیا حتما تو جبهه، نه تو خونه بمون، این کارهایی که من بهت میگم انجام بده، نیازی شد ما صداتون میکنیم، اما اگه نیازی نشد شما مودید تمام اون کارهایی که شما تو خونه انجام میکنید درست انجام بدی، تمام اونا اجرش معادل همه این کاراست که اونها بیرون درست انجام بدن. دو تا مطلب اینجا داره، من بعداً بهش انشالله خواهم پرداخت، یکی خانه‌داری یکی شوهرداری که بعداً توضیح خواهم داد. خب پس اینجا این مطلب رو ما از دل آیه استفاده کردیم که و قرنفی بیوت کنه، در واقع دو بخش داره، یک بفرمایید شما حضور مفید زن در اجتماع که اسلام هیچ گونه ممانعتی از این قضیه چی نکرد، تاییدم کرد، سخنرانیش هم تایید کرد. دوم حضور غیر مفید زن در اجتماع که اسلام جلوی این قضیه رو گرفته. حالا عرض می‌کنیم حضور غیر مفید زن در اجتماع چی هستش. یک صلواتی بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حضور غیر مفید زن حضوری است که دوستانی که یادداشت میکنن اینا چیزایی است که من واقعا از بین صفحات متعدد کتب برای شما یادداشت آوردم، یعنی ساعتها وقت انسان رو در طول شاید هفته ها گرفته تا تونستیم همه رو آوردیم، هر 10 صفحه رو یک صفحه، هر یک صفحه رو مثلا کردیم دو خط سه خط، هر دو خط سه خط رو به نیم خط یا یک خط تبدیلش کردیم. حضور غیر مفید زن در جامعه حضوری است که باعث سلب آرامش جامعه بشه. اول بنویسید بعد توضیح میدیم. حضور غیر مفید حضوری است که عدم امنیت اخلاقی جامعه رو به دنبال داشته باشه. حضور غیر مفید زن مساوی است با اینکه حریم‌های اجتماعی شکسته بشه. اساس خانواده ها و شالوده اون به هم ریخته بشه یا در معرض خطر به هم ریختن قرار داشته باشه. شیوع فساد و فحشا و هرزگی رو در ابعاد مختلف جامعه به دنبال داشته باشه. حضور غیر مفید زن مساوی است با، خیلی جالبه اینا، اینا رو من از دل تواریخ در آوردم، عرض میکنم زحمت زیاد براش کشیده شده. حضور غیر مفید زن در جامعه مساوی با واقع شدن به عنوان ابزار عناصر خودخواه و ماجراجو در مسائل سیاسی و اجتماعی و همچنین سوء استفاده نامحرمان و اجانب از بیرون آمدن خانوم ها در جامعه و ده ها مورد دیگه که اینها که من عرض کردم خدمت شما دیگه تقریبا کلیات این قضیه هستش. بعضی هاشو براتون توضیح میدم. ببینید قبل از اینکه این توضیح رو بدم یک تیکه‌ای رو از دل آیه خواهش میکنم خوب به آیه نگاه بکنید، ببینید چه قیدی هم آیه زده، چقدر زیبا آیه فرموده وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. از ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا شما چی میفهمید؟ شما میفهمی که اینجا منظور از خروج زن از منزلش و حضورش در اجتماع اون حضوریه که زن میخواهد زینتها و زیبایی‌های خود رو آشکار بکنه، برای اینکه خطاب داره بهش میکنه ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا. یعنی حضور چی؟ شما الان دوتا بخش من توضیح دادم که اسمشو گذاشتیم روش، میشه حضور چی؟ حضور غیر مفید در اجتماع. ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا یعنی حضور غیر مفیدش. این حضور قرآن فهموده و قرن فی بیوت کن نه. مثل چی؟ حالا عرض میکنم خدمت شما. خانوم آمده اسمشو نوشته، میگم آقا کجا میخوای بری؟ میگه من میرم سفر حج عمره میخوام برم. شما حج عمره میخوای بری؟ خب حج که واجب نه، میخوایم بریم همه جا رفتم، من دبی رفتم، عرض به خدمتتون که فرانسه هم رفتم، اینایی که میگم واقعیت داره ها، آلمان هم رفتم، بابام گفتش که یه سفر نام ترکیه اینا رفتم، ترکیه و سنگاپور هم سری زدیم، گفتیم حج هم بریم ببینیم چه خبره، چه خبر بلانشون اومده حج. یا نمونه های این، حالا آلمان و فرانسه هم نرفتن، واقعیاتی که شما هم برید دنبالش از دفتر عرض به خدمتتون که بعثه مقام معظم رهبری اطلاعاتشو بگیرید یا جاهای دیگه سازمان الجزیره ببینید، خبرها رو بخونید، واقعا بعضن تأسف باره. اومده حج عمره، خود من در حج تمتع بودم، یه خانومی رو اونجا تو حج تمتع دیدم با یک مانتوی تنگ جلوی بعثه مقام معظم رهبری این رژه میرفت، که من رفتم به محافظ اونجا گفتم که آقا گفت من با این کارا کاری ندارم، ما محافظت در بعثه میکنیم، این کارا بر عهده ما نیست. راستم آمدی حج برای چی؟ اون خانوم رفته خرید آمده برگشته اومده توی هتل داره برای خانمای دیگه بلند بلند، زمانی که آقا داره مسائل شرعی رو اونجا در سالون هتل داره تشریح میکنه، اونجا دارن با هم دیگه حرف میزنن، همچی میکنه. من رفتم اونجا پدر این مرده رو درآوردم تا 10 ریال سعودی از این تخفیف گرفتم. دیگه مرده گفت ای والا، به من گفت ای والا، باری کرد. بعد به این خانم گفت خیلی آقایی، باری کرد که مرد عربه به این گفته ای والا. اون دیگری داشت تعریف میکرد که این کسی که باش صحبت میکردم اونجا فروشندهه، به من گفت خانم شما اهل کجای، چقدر ماشالله زرنگ هستی و شما چه خانومی، بیاریم اینجا شما رو فروشنده بکنی، ببین میتونی بیای عربستان بمونی اینجا ما حقوقی بدیم شما اینجا فروشندگی بکنی. گفتیم به 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 به، الحمدلله پسند کردن هم دیگر. سفر حج عمره باعث داره میشه که یه ازدواجاتی هم صورت بگیره اینجا. او دیگری به نحو دیگر داره صحبت میکنه از خریدها، حضور غیر مفیدی که در حج عمره که مدیر کاروان زبونش مو در آورده که خانوما موهاتون رو بپوشون، خانوما اینجا دست از آرایش بردارید، خانوما اینجا این چادرهایی که انداختین این چادرها رو جمع بکنید. حالا تو بحث چادر ما عرض میکنم اصلا یک جلسه داریم مختص چادر صحبت خواهیم کرد، این چادراتون رو جمع بکنید اینجا گردنهای شما پیدا نباشه. میگه ای بابا آقا اینجام داری به ما گیر میدی، میگه اینجام داری به ما گیر میدی، تو حجم داری به ما گیر میدی. آقا اومده اونجا، خانم رفته اونجا، با این عربا یک ساعت دو ساعت کل و کل کردن، چونه زدن، 5 ریال 10 ریال این پارچه فلان جنس رو میخواد که تخفیف بگیره. این حرف زدن حرام، آمدن بیرونش حرام، صحبت کردن اختلاط کردنش حرام، آخر سرم عربه مثلا فلان حرف رو بشتد، این خانوم لذت برده کیف کرده که این عربه یک مرد نامحرم و بیگانه ازش تعریف کرده. من میخواستم اینو نگم ولی بگم، واقعا شاید جلوگیری بکنه سازمان حج از این قضیه و اگر در اختیارات ما یه چیزی باشه. میگه که یک چیزی مرده به من گفت، تعریفاتی از من کرد، تا حالا شوهرم از من نکرده بود این تعریفات رو. این همون حضوریست که قرآن میفهمد وقرن فی بیوتکن، جلوی این حضور رو باید گرفت، این حضور غیر مفیده. ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، جلوی این حضور رو باید گرفت. حضورهای دیگه شما نگاه بکنید، در صدر اسلام این که عرض کردم ما واقع شدن به عنوان ابزار عناصر خودخواه در و ماجراجو در مسائل سیاسی، شما میدونید وقتی که تو جنگ جمل اینها به خواستهای خودشون نرسیدن، عایشه رو کوکش کردن، کوکش کردن، عایشه افتاد جلو. عایشه یک زن صدای لطیف، صدای ملیح، صداشو ملیح‌تر و لطیف‌تر هم کرد، فلا تخزعن بالقول رو اصلا مراعات نکرد، آمد اونجا در ورای پرده یک جمله میگفت، یک 30 ثانیه یک دقیقه فقط گریه میکرد. انقدر نوشتن عایشه گریه میکرد. تمام این حدود 4000 نفر، شاید کمتر بیشتر تو جنگ جمل، شاید این حدود کشته شدن، تمام اینها اگر نگیم همشون 90% اینها به خاطر این گریه های عایشه و صداهای لطیف و زنانه این و تحریک و تهییجش رفتن تو میدان کشته شد. سوار یک شتری هم شد، اینا پای شتر وایسته بودن که امیرالمومنین دستور داد که شتر رو پی بکنن. ببینید قرآن چه قضیه‌ای داره میفهمد. خانوم مواظب باش، نری تو جامعه چارپایه بهت بدن تو میدون فلان وایسی، دستت هم اینجوری بکنی، مردم رو تهییج بکنید که حمله کنید، حقتان را بگیرید، الان حقتان را خوردن، بردن، دیگه به شما نمیدن. بعدم زن احساسات داره، زنا که همینجوری هم که باشون حرف بزنی اصلا شروع کنن گریه کردن، یک کلام به دو کلام کن، اولین کاری که زن میکنه گریه میکنه، یه عشقی هم میریزه گریه میکنه. تمام این مردمی که اصلا تهییج میشن، بلند میشن میرن اون وسط، کله ها میشکنه، جوون های رو زمین میافتن، پای یکی میشکنه، خونه آتیش میگیره، اون جوون انقدر تهییج میشه میره اتوبوس رو آتیش میزنه، اون یکی میره بانگ رو آتیش میزنه، اون میره تو خونه مردم کوکتل مولوتوف میزنه. تهییجات به نحوی میشه که بلند میشه میره یک مسجد هم آتیش میزنه. بله، یک مسجد آتیش. چرا؟ این خانوم اومده دستش رو بلند کرده میگه بریزید، حقتان را بگیرید. قرآن میفهمد و قرن فی بیوت کنه، بشین تو خونت، بشین تو خونه، بیرون نیا. و نا تبرج نا تبرج جاهلیت الاولا، دستتو بلند میکنی تا اینجا دستت همه پیدا شد، صورت گردن نا پیدا شد، خودت حالید، حالید نیست. و قرن فی بیوت کنه و نا تبرج نا تبرج جاهلیت الاولا. این خانوم با آیه قرآن کاری نداره که، به آیه قرآن کاری نداره که، این آمده اینجا فعلا خلاف آیه قرآن اون بخش غیر مفید حضورش در جامعه رو اینجا جامعه عمل بهش بپوشونه، اون چیزی که دقیقا قرآن ازش نخواسته. به این خانم گفته تو برو توی دانشگاه تدریس کن برای خانوم ها، برو دکتر طب بشو. خانوم هایی که به مردان نامحرم مجبورن مراجعه کنن، این واجب کفایی جامعه عمل بپوشون. نه، من باید مانند خود عایشه بیام کاری که عایشه کرد همون کار رو انجام بدن. یعنی عایشه به جایی که بنشینه حدیث پیغمبر رو برای مردم بگه، زنها رو دعوت کنه کلاس براشون بذاره، بگه آقا پیغمبر اینو گفت، اینو گفت، این سیره پیغمبر بود، اون سنت پیغمبر، اینا رو همه رو رها کرد، از خونه اومده بیرون داره جنگ و جدال و مبارزه و اینها رو داره رهبری میکنه. این همه خونها رو هم ریخ به گردن عایشه، همه رو هم از اول تا آخرش گریه کرد، بعدش هم گریه کرد، آخر عمرش هم یک کلام گفت از دنیا رم. اون کلامش این بود، گفت ای کاش این کارها را انجام نمیدادم، من اشتباه کردم. و قرن فی بیوت کن، بمونید تو خونهات. خانم هایی که میخواید بیاید بیرون برید شونه بزنید با مرد عربه، خانومایی که میخواید بیاید بیرون جوونها رو گول بزنید، خانومایی که میخواید بیاید بیرون طرف بهش نمیدونم چه متلکی به این خانومه با چه وضعی داره رد میشه بهش متلک گفته، دو تا خانوم دارن رد میشن، اون یکی به اون یکی، حالا من جمله رو یه مقدار مؤدبانه ترش میکنم بیان میکنم، این خانومه به اون خانم شکایت، فردا یادت باشه از اینجا که رد میشیم اینم سرویسش بکنیم، چون فلان مطلب با من گفت، اینم سرویسش بکنیم. انگار اینجا کارواش اتومبیل هست و اتومکانیکی هستش، جامعه ما شده اینجوری. اینجا قرآن میفهمد و قرن فی بیوت کن، شما کاری تو این جامعه نه، میخوای بری سرویس بکنی مردا رو، بشین تو خونه خانم. اینجا که اتومکانیکی که نیستش و کارواش که نیستش، شما بشین تو خونه. خانمی که میخواد بره درس بخونه، درس بخونه، خانمی که میخواد بره طب یاد بگیره، دانشگاه درسش بخونه که واجب کفایی جامعه عمل بپوشن، بفرماید خانمی که میخواد بره تشییع جنازه، بفرماید خانمی که میخواد بره مسجد، بفرماید خانمی که میخواد بره نماز جمعه، بفرماید خانم. اما شما که کاری نداری، میخوای بری آزار برسونی، امنیت جامعه رو به هم بزنی، سلب آسایش بکنی از مردم، میخوای بری خانواده ها رو هم بپاچونی، میخوای بری جوان ها رو بکشونی وسط، اینها بیان یه نگاهی بکنن، بعد به یک گرفتاری های بزرگی دوچار بشون، تمرکزاشون رو دست بدن، خودکشی ها صورت بگیره، ازدواج ها متوقف بشه، هر روز میخوای یه رنگی تنت بکنی. شمایی که سوریه کاری نداری با حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیهما، برای چی بلند شدی رفتی سوریه؟ سر میز گرفتی نشستی، رو سری تو جلو همه بر میداری، موهاتو پریشون میکنی و لباس روی خودت هم در میاری، با یه لباس وقیحانه میشینی سر میز شام یا نهار اونجا. وقتی میان بهت تذکر میدن میگن آقا اینجا حرم از زینب اصلا، جای این کار رو میگی؟ بله من رفتم اونجا، رو گفتیم که بیایم بینیم سوریه هم بیایم، حالا یه سفر بیایم سوریه بینیم چه خبر هستش. اینجا قرآن به تو فرمونده اصلا زیارت نمیخوای بکنه، قربون شکلت زیارت نکن، بشین تو خونه و قبل نفی بیوت کن. انشالله بخش دیگری از این مسئله رو در جلسه آتی عنوان خواهیم کرد و نتیجه ای رو که از این آیه و آیه قبلی گرفتیم باز هم به عبارت دیگه تکرار خواهیم کرد. تا جلسه آتی همگان رو به خدای بزرگ و منان می سپاریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.